تو خوابم خورده ریزه رویا،
ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم،
از سحر مست تو تا دم افطارم،
ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم،
از سحر مست تو
ساعت 4 بامداد است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال باشید. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیو گفتگو با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه نقطه عطف، در این نوبت از نقطه عطف قصد داریم بپردازیم به عملیات ولفجر 8 و در واقع در ادامه برنامه گذشته که ابعادی از این عملیات رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، دیگر ابعاد رو هم مورد بررسی قرار بدیم و انشالله نظرات کارشناسان محترم رو پیرامون این عملیات بشنویم و به همین منظور در محضر جناب دکتر محمد جانیپور استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر جانیپور سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، به ویژه شنوندگانی که سلسله برنامه‌های تاریخ تحلیلی دفاع مقدس رو دنبال می‌کنند و به این موضوعات علاقه‌مند هستند.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جانیپور، ما در برنامه گذشته که در خدمت حضرت عالی هم بودیم، نکاتی رو پیرامون این عملیات از زبان حضرت عالی شنیدیم، اما در این برنامه بپردازیم به در آغاز به مقدماتی که برای انجام عملیات ولفجر 8 در منطقه فاو یا همون خسرواباد انجام شد، با توجه به اینکه حضرت علی در برنامه گذشته هم اشاره کردید که این منطقه که عملیات در این منطقه رخ میداد عملیات بسیار صعب العبوری بوده و یکی از ویژگی‌های همین عملیات همین صعب العبور بودن منطقه بوده، نکاتی را پیرامون مقدمات و چگونگی فراهم شدن این مقدمات بفرمایید.
بله، من بحث مقدمات این عملیات رو در چند دسته تقسیم کردم. اولین مورد مسئله شناسایی دقیق منطقه هست. خب به هر حال این یک اصل طبیعی و عقلانی است که اگر ما می‌خوایم در منطقه ای عملیات کنیم و کار را انجام بدیم، اول از همه باید اون منطقه رو کامل بشناسیم و احاطه اطلاعاتی کاملی بر اون منطقه داشته باشیم.
بله.
در حقیقت بعد از عملیات غرورآفرین و پیروزمند بیت المقدس که منجر به فتح خرمشهر شد، رزمندگان و فرماندهان که تصمیم بر عملیات‌های برون مرزی گرفتن، از همون زمان تیم‌های شناسایی متعددی آماده شد و اینها به تمام نقاط مرزی همجوار مرزی ایران و عراق فرستاده شدند تا در اونجا شناسایی‌های متعددی رو داشته باشند و در حقیقت راهکارهای عملیاتی رو کشف کنند. یکی از این تیم ها به منطقه خسرآباد و فاو اومد، یکی از این تیم ها به منطقه شلمچه رفت، یکی از این تیم ها به منطقه طلائیه رفت، یکی از این تیم ها رو به منطقه چذابه و فکه فرستاده شد و همینطور در استان های مرزی دیگه هم باز ما تیم های شناسایی و اطلاعات عملیاتی رو فرستادیم. یعنی در حقیقت میخوام بگم که از همون نیمه دوم سال 61 شناسایی این منطقه شروع شد که با عوارض رودخانه، با عوارض نخلستان‌های اطراف آشنا بشن. خب شناسایی هایی که در منطقه خیبر و طلائیه انجام شده بود و منجر به عملیات خیبر و بعد شد توسط شهید بزرگ و شهید علی هاشمی، اون شناسایی ها چون زودتر به نتیجه رسید، لذا ما زودتر در اون مناطق دوتا عملیات خیبر و بعد رو داشتیم. شناسایی هایی که بیشتر توسط سردار شهید اسلام، شهید حاج احمد و سوداگر در منطقه خسرآباد و فاو انجام شد، در منطقه جنوب غربی خوزستان انجام شد، این شناسایی ها مقداری طولانی شد و یک مقداری دیر به نتیجه رسید و لذا ما در سال 64 عملیات خودمون در اینجا شروع کردیم. این شناسایی ها به چه صورت بود؟ اولین مورد شناسایی خود جریان های آب رودخانه اروندرود و انتخاب بهترین زمان برای عبور غواص از این آب هست. خب بله. ما در هر زمانی و هر زمانی که دلمون بخواد نمیتونیم غواص رو بفرستیم که از این آب عبور بکنه، آن هم 2500-3000 غواص. باید زمانی انتخاب میشد که آب در راکدترین زمان خودش باشه، ماه در کم شبهایی باشه که ماه در آسمان آنچنان نورافشانی نکنه
بله.
و با طوفان و جزرمد هم مواجه نباشیم و وضعیت مناسبی باشه. رزمندگانی از بچه های شناسای اطلاعات عملیات سپاه انتخاب شدن که اینها کارشون این بود که ساعت به ساعت و لحظه به لحظه جریانهای آب اروندرود رو شناسایی کنند، ثبت کنند در دفاتر مخصوص، گزارش بدن. روزانه این گزارش ها می اومد در قرارگاه، هفته به هفته جلسه برگزار می شد، این گزارش ها جمع‌آوری می شد، ماه به ماه جلسات دیگه برگزار می شد، این گزارش ها جمع‌آوری می شد. بعد از حدود یک سال شناسایی تونستن بالاخره یک زمان که معروف هست به ساعت سین روز ره رو در حقیقت پیدا بکنن که بر فرض مثال اون زمان اینگونه به دست آمد که در روز 21 بهمن سال 64 در ساعت 12:30 شب مثلا این زمان مناسبی است که آب در راکت ترین وضع طولانی ترین جزرمد رو داریم و ما هم آنچنان نورافشانی در آسمان نداریم و این زمان بهتری است برای انجام عملیات.
ساعت سین روز ره فرمودید،
یک همچین اصطلاحی رو در میان به حقیقت فرماندهان سپاه و رزمندگان مشهور بود.
برای همین عملیات و
برای عملیات های دیگه مطرح بود این جریان. آنچه که بیشتر مطرح بود این بود که زمان این عملیات یک زمانی نبود که خب حالا دل بخواهی و هر زمانی که خواستن
دلست.
نه خیر، اتفاقا خیلی دقیق و خیلی حساب شده و هوشمند این زمان انتخاب شد. حتی در برخی از اسناد خارجی جنگ تحمیلی اومده که نقشه های هیدروگرافی یعنی آبنگاری رودخانه اروندرود و رودخانه های ایران رو به واسطه دلال ها و واسطه هایی که ما در انگلستان داشتیم از کتابخانه لندن با قیمت گزاف اینها رو خریداری کردن، آوردن اینان روش مطالعه کردن و تونستن بر این اساس با وضعیت آب اروند آشنا بشن. یک مورد دیگه از شناسایی ها شناسایی خود منطقه فاو هست.
بله.
در اون منطقه چون به حال پدافند خیلی شدیدی در اون منطقه وجود داشت، چون در اون منطقه پدافندهای شدیدی وجود داشت و اجازه نمیدادن که ما به راحتی عکس هوایی بگیریم و این یک مسئله شده بود. ما نمیتونیم عکس هوایی از منطقه فاو و پایگاه‌های موشکی عراق در اون منطقه نداشتیم و این خیلی برای رزمندگان و فرماندهان مسئله مهم شد. لذا اومدن در یک مشورتی که با شهید بزرگوار شهید عباس بابایی داشتن که ایشون زمان قرارگاه رعد رو در اون منطقه تأسیس کرد، این مسئله رو مطرح کردن. ایشون یک پیشنهادی داد مبنی بر این که خب حالا که پدافند هوایی عراق این اجازه رو نمیده، در برخی از زمانها که هواپیماهای رژیم بعث عراق حمله میکنن به سمت ایران و میان برخی از شهرهای ایران رو بمبارون بکنن، در چند تا از هواپیماهای جنگی ایران هم بلند میشن در فراز آسمان و به تعقیب هواپیماهای عراقی و اینها رو حتی تا اون طرف مرز در داخل خاک عراق تعقیب میکنن و بعد برمیگردن. در این فاصله زمانی کمتر از شاید یک دقیقه دو دقیقه، در اون فاصله زمانی پدافند هوایی عراق عمل نمیکنه چون احتمال اینکه به هر حال هواپیمای خودشون رو هم بزنن وجود داره.
درست.
این زمان بهترین زمان واسه شناسایی است. لذا ایشون اومد در منطقه فاو، در منطقه خوزستان و پایگاه امیدی اهواز هواپیماهایی رو مجهز کرد به دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری و به تمام قرارگاه‌ها اعلام کرد که اگر هواپیماهای عراق حمله کردن، هیچ هواپیمایی بلند نشه، اجازه بدید این دو هواپیمای مخصوص بلند بشن.
درسته.
که به بهانه تعقیب دشمن بتونن ما عکس هوایی بگیریم. و این یکی از کوچکترین ابتکارها و اقداماتی بود که شهید بزرگ شهید عباس بابایی انجام داد تا بتونیم ما از منطقه عکس هوایی داشته باشیم و شناسایی بکنیم. و اقدامات متعدد دیگه‌ای که شهید بزرگوار حاج احمد سوداگر به عنوان مسئول اطلاعات عملیات این منطقه انجام دادن تا بتونن ما به شناسایی‌های خیلی خوبی در این منطقه برسیم. اقدامات متعدد دیگه‌ای هم انجام شد که اگر فرصت داشته باشید من الان بگم، اگر که نه بذاریم برای قسمت بعد.
چون در این لحظه همکارمون اشاره می‌کنه که ارتباط تلفنیمون برقرار هست با جناب سرهنگ خسرو جهانی، مشاور و پیشکسوت پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، که پشت خط تلفنیمون هستن و خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب سرهنگ جهانی سلام، روزتون بخیر، خیلی ممنونیم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
تمنا میکنم. منم سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
به به. جناب سرهنگ چقدر خوبه که توی همین لحظات آغازین با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر جانیپور اشاره کردن و پیرامون سختی‌هایی که در فراهم شدن مقدمات این عملیات انجام شده و بوده نکاتی رو فرمودن، شما اگه خاطره خاصی از این عملیات مخصوصاً پیرامون فراهم شدن مقدماتش و این عملیات شناسایی دارید بفرمایید.
ارسم بزرگتون آی دکتر بسیار دقیق فرمودند و من اینو خدمتون عرض بکنم، باز هم ما در پدافند هوایی علاوه بر عکس برداری که خلبانای عزیز ما میرفتم فیلم برداری و عکس برداری میکردم و با مشکل بسیار بزرگی و با ایثار جانشون اینها میرفتن و این اقدام را انجام میدادن. بله درست، در درگیری ها که چندین فروند از هواپیماهای عراقی با هواپیماهای ایرانی درگیر می شدن، هواپیماهای شناسایی و عکس بردار ما از فرصت استفاده می کردن و عکس مناطق رو می گرفتن و می آوردن تفسیر می کردن و در اختیار طراحان نظامی قرار می دادن. بله خاطرات زیاده، همه گوشه و کنار عملیات والفجر هست به خاطر اینی که با بمباران شیمیایی آغاز شد و اونجا هم خدا یار ما بود، هوا ابری بود، نمناک بود، یه مقداری بارون اومد، درصد شهدا و مجروحین ما یه مقداری تقلیل پیدا کرد.
درسته.
365 بود از به اصطلاح از نتیجه عملیات والفجر 8 که منجر به اشغال شهر بندری فا و عراق شده بودیم و با این عملیات باعث خوشحالی رهبر کبیر انقلاب و ملت سلحشور رو همیشه پشتیبانمون شده بودیم، سرافرازی کشورمون نصیبمون شده بود و اینکه حقیر در این عملیات موفق به انهدام بیش از 14 فروند هواپیمای دشمن شده بودم، احساس کردم که بخشی از دینم رو به امام اسلام و کشورم ادا کردم. صبر و خانواده شهدا عشر آخرتشون باشه
انشالله. خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید یه بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم و باز میگردیم و ادامه نقطه عطف امروز را با حضور حضرت عالی و جناب دکتر جانیپور خواهیم داشت. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید. شماره تلفن 22 65 23 97 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف داریم می‌پردازیم به ابعاد مختلف عملیات والفجر 8 و گفتگو میکنم با دو مهمان ارجمند برنامه امروز، جناب دکتر محمد جانیپور استاد محترم دانشگاه و کارشناس دفاع مقدس و جناب سرهنگ خسرو جهانی مشاور و پیشکسوت پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. آقای دکتر جانی‌پور، قبل از صحبت‌های جمع‌سرنگ جهانی پیرامون مقدماتی که برای عملیات برفجه 8 فراهم شده بود صحبت می‌فرمودید، اگه نکات تکمیلی در اون باب دارید بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. جناب سرنگ به سختی‌های عملیات اشاره کردن و عرض به خدمت شما که اون خاطرات شیرین و زیبای خودشون رو گفتن که همه ما رو واقعا منقلب کرد. من یک نکته دیگه رو اضافه بکنم که شنوندگان محترم برنامه دقیقاً بیشتر با این سختی‌های عملیات آشنا بشن. این عملیات برفجه 8 یکی از طولانی‌ترین عملیات‌های ما در طول جنگ تحمیلی و یکی از سخت‌ترین های اون هم بوده. این عملیات 75 شبانه روز به طول انجامید.
بله،
یعنی در حقیقت شب 21 بهمن ماه که خب این عملیات انجام شد، ما به دلیل اینکه در مناطق دیگه عملیات های فریب رو داشتیم تا روز سوم عملیات در حقیقت دشمن گیج بود و واقعا نمیدونست که ما یا بالاخره در منطقه فاو عمل کردیم، در منطقه شهرمچه عمل کردیم، در منطقه طلایی عمل کردیم، کجا عمل کردیم. از روز سوم که آن دو محور فریب عقب نشینی کردن و تمام تلاش در محور شهر فاو شهر بندری فاو صورت گرفت و رژیم بعثرا فهمید که محور اصلی عملیات کجاست و چه ضربه مهمی رو داره از ایران میخوره و چه منطقه سوق الجیشی و حساسی رو داره از دست میده، لذا تمام تلاش خودش رو بر این گذاشت که هر جور شده این منطقه رو پس بگیره.
بله.
و از روز سوم عملیات تا اردیبهشت ماه سال 65 که چیزی تولد 75 شبانه روز به طول انجامید، پشت سر هم پاتک کرد در این منطقه. حتی در اسناد که منتشر شده که خود استخبارات عراق اینها رو بعداً پیدا کردن و منتشر کردن و مصاحبه هایی که با خیلی از فرماندهانی که بعد از جنگ حالا به ایران اومدن یا باشون مصاحبه شد، اینها رو به ریز همه رو توضیح دادن که رژیم بعثرا بسیاری از لشکرهای خودش از مناطق شمال غربی و منطقه غرب که درگیر جنگ با ایران بوده از اون منطقه فراخوان و اینها رو سریع و سیر به منطقه جنوب کشون. حتی گارد ریاست جمهوری عراق هم از بغداد حرکت کرد، اومد به سمت شهر بندری فاو و در اونجا درگیر شد و تمام نیروهای قوای نظامی که مثلا در جای مختلف کشور عراق بودن، عمده این قوا به سمت شهر فاو حرکت کردند تا هر جور شده این منطقه رو از ما پس بگیرن. و شبانه روز، این 75 شبانه روزی که در اسناد تاریخ اومده، این یک در حقیقت فقط کلمه نیست، این یک حقیقت عینی است که خیلی از رزمندگانی که در منطقه بودن شبانه روز، یعنی خیلی از خاطرات رزمندگان این گونه هست که ما صبح با گردان به سمت منطقه حرکت میکردیم، شب بله. مثلا با تلفات زیادی برمیگشتیم، شب گردان بعدی جایگزین ما میشد و اون خط رو نگهداری میکرد تا صبح دوباره گردان بعدی جایگزین میشد. یعنی همینطور ما روزانه این گونه مثلا مقاومت کردیم، پیشروی کردیم تا تونستیم نهایتا این منطقه رو تثبیت کنیم. و عراق در این عملیات هم از گاز شیمیایی به وفور استفاده کرد، چون در سالهای پایانی جنگ بود، ابرقدرت‌های دنیا خیلی سلاح‌های متعددی رو به کشور عراق فروخته بودن، از جمله اینها سلاح شیمیایی. و آنچنان عراق در طول این جنگ سلاح شیمیایی بر سر آورد، به خصوص در طول این عملیات که در نهایت در روزهای پایانی به خاطر اینکه واقعا دیگه به حالت استیصال و درماندگی رسیده بود و نمیدونست واقعا دیگه چی کار بکنه، در یک اشتباه استراتژیک تاکتیکی که انجام داد، در زمانش سلاح شیمیایی رو زد که باد در حقیقت به جهت مخالف میوزید و این گازها رو به سمت نیروهای خودشون بود و باعث شد که یکی دو تا از لشکرهای بزرگ عراقی در منطقه بودن اینها دچار عارضه شیمیایی بشن و این اثر روانی خیلی شدیدی رو در نیروهای رژیم بعثرا ایجاد کرد. و همین جریان باعث شد که یه مقدار دیگه تقریبا جنگ متوقف بشه و یه مقدار وضعیت آرامشی در منطقه حاکم بشه و عراق دیگه قبول کنه که دیگه باید دور شهر بندری فاو رو خط بکشه و
درست.
اونجا دیگه از این به بعد متعلق به ایران شده و ما با کشور کویت در اون منطقه همسایه شدیم. و این سختی بود که رزمندگان ما در طول این 75 شبانه روز در این منطقه تحمل کرده.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر جانی‌پور. جام سرنگ جهانی، با توجه به همه این سختی هایی که در عملیات والفجر 8 هم حضرت عالی اشاره کردید، هم آقای دکتر جانی‌پور اشاره کردند، و اون چیزی که در این 75 شبانه روز گذشته، به نظر حضرت عالی که خودتون هم از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستید، دلایل پیروزی ما در عملیات والفجر 8 چی میتونه باشه؟
من از خلبانان عزیز هوانیروز و عزیزان و بزرگواران نیروی دریایی هم که واقعا تجهیزات ما رو جابجا کردن، شهدای ما و مجروحین ما رو تخلیه کردن. و من به یاد دارم که وقتی با یکی از هوانیروزی ها صحبت میکردم، میگفت 86 روزه که در منطقه هستم، چون در جریان هستید حفاظت اطلاعات شدیداً کنترل میکرد منطقه رو و به نفع ما بود. در روستاها و در شهرها با لباسهای شخصی آمد و رفت میکرد و موقعیت رو بسیار کنترل میکرد و این خیلی تأثیرگذار بود در محرمان موندن عملیات. به هر حال از اینها هم تشکر میکنم، ولی من گمون کنم اون چی که واقعا باعث پیروزی ما در عملیات ولفجر هشت شد، فرهنگ جهاد و شهادت طلبی در وهله اول بود. بعد اتحاد و انسجام و یک پارچگی که بین ارتش و سپاه و بسیج و ناجا و اینها همه با هم یک دل و بدون این که به هر حال نگرانی داشته باشن، اینها همه در کنار همدیگه برادروار و با وحدت کلمه، و از اینها مهمتر اون نظری که رهبر کبیر انقلاب و معمار انقلاب به هر حال به رزمنده ها داشتن و حضور مستمر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای که در اون زمان عضو شورای عالی دفاع و به هر حال در منطقه بودند و حضور داشتن، خودشون هم اسلحه به دست گرفته بودند. اینها به هر حال باعث شد که ما به پیروزی برسیم. ما نیروهای مسلح ببیشه پدافند هوای ارتش، افتخارمون بر اینه که بدون اینکه کوچکترین قطعی به مجموعه ساختار تجهیزاتی ما اضافه بشه، با ابتکار، خلاقیت و نوآوری تونستیم در مقابل ماشین جنگی عراق از اولین عملیات که سامن الائمه بود تا آخرین عملیات که مرساد بود بیستیم و از آرمان و حیثیت نظام دفاع کنیم. و تلاش ما بر این شد که پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران در بلندترین قله عزت و افتخار و شرف و نشان عزت و شایستگی که بر سینه ملت عزیزمون که شایستگیشون هم داشتن نصب شد و ایران ماندگار و اسلام جاویدان گردید.
الحمدلله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ جهانی. اگه نکته خاصی پیرامون عملیات ولفجر 8 دارید بفرمایید.
ولفجر 8 یکی از عملیات‌های مهمی است، مانند عملیات بیت المقدس و کربلای 5 که در دانشگاه‌های ارتش‌های جهان روش نقد و بررسی کردن و در خیلی جاها این رو به عنوان واحد‌های درسی دارن، به هر حال درس میدن.
درست. خیلی ممنونم جناب سرهنگ، برای حضرت عالی عرض موفقیت دارم.
سپاسگزارم از رادیو گفتگو، رادیو پرتراش و سایی.
بسیار متشکرم. التماس دعا و خدا نگهدار. خب آقای دکتر جانیپور، اگر نکته خاصی دارید تو این یک دقیقه در جمع‌بندیتون از عملیات ولفجر 8 در برنامه امروز بفرمایید، و البته ابعاد دیگری هم فکر میکنم قابل تر هست پیرامون این عملیات که انشالله که در برنامه‌های آتی هم اگر فرصت بشه به اون ابعاد خواهیم پرداخت. در خدمت شماست.
بله، من فقط چون این حالا بحث شناسایی های منطقه مهم شد، به یک نکته دیگه هم در این رابطه اشاره بکنم و اون نقش حفاظت اطلاعات بود که جناب سرهنگ در صحبتی خودشون به خوبی بهش اشاره کردن.
بله.
واقعا در این عملیات حفاظت اطلاعات نقش بسیار مهمی داشت و خیلی تلاش کرد در اینکه این عملیات محرمانه بمونه. به عنوان مثال من این رو خدمت شما عرض بکنم، یک سال قبل از اینکه اصلا بخواد در اون منطقه عملیاتی صورت بگیره، یعنی همزمان با اون که داشت عملیات بدر در منطقه طلایی انجام میشد، بلافاصله پس از اون نیروهای دژمان ارتش و سپاه اومدن.
بله.
پس از خروجی شهر آبادان به سمت منطقه اروند کنار، اونجا یک دژمانی زدن و دیگه اجازه تردد متفرقه به منطقه رو نمیدادن به هیچ کس.
درست.
و حتی در ماه‌های منتهی به عملیات در اون منطقه، جز فرماندهان و جز افراد خاصی که حکم داشتن، به هیچ عنوان اجازه ندادن که کسی در اون منطقه تردد بکنه تا از کوچکترین نقل و انتقال نیروها در اون منطقه مطلع بشه. حتی بسیاری از بومی‌هایی که در منطقه بودن رو به بهانه‌های مختلف از اون منطقه تخلیه کردن، و حتی بسیاری از افرادی که در اون منطقه بودن، اینها نیروهای اطلاعات عملیات می‌رفتن با لباس شخصی خود اعرابی که در اون منطقه بودن و بادیه نشینی که در اون منطقه بودن، با همون لباس‌ها در اون منطقه تردد می‌کردن تا مبادا جاسوس‌هایی که در اون منطقه هستن یا حالا عکس‌های هوایی که گرفته میشه حضور نیروهای نظامی رو آشکار بکنه. یا به عنوان نمونه دیگه، خب ما برای آموزش قواص خیلی نیاز داشتیم که اینها آموزش ببینن. این 2000 غواص رو نه یک جا بلکه در شهرهای مختلف، در مثلا استخرهای مختلف، رودخونه‌های مختلف در تهران، اصفهان، شیراز، شهرهای مختلف اینها رو می‌بردن آموزش می‌دادن که مبادا کسی متوجه بشه که ما داریم کار آبی انجام میدیم و یک عملیات آبی در پیش داریم. و گونه‌های مختلفی از حفاظت اطلاعات که حتی مثلا جایگاهی که قرار بود از اونجا مثلا سکوهای پرتاب موشک داشته باشیم، اینها شبانه در نخلستانها جایگاهاش حفر میشد، بلوک ریزی میشد، سیمان ریزی میشد، بعد روی اون رو با نخلستان و اون برگهای درخت خرما میپوشوندن و فقط یک علامت گذاری میکردن تا روز آغاز عملیات که از اون جایگاه بخوان استفاده بکنن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر جانیپور، خیلی نکات ارزنده رو اشاره کردید. انشالله که در برنامه‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت حضرت علی باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید با نقطه عطف رادیو گفتگو بی‌نهایت ممنون، سپاسگزارم. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال فانوقت و به اتفاق مهمان ارجمند برنامه. تا فرصتی دیگر از محضرتون مرخص می‌شیم. در پناه خدای متعال باشید. روز بخیر و خداحافظ.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران